بسم الله الرحمن الرحیم. درس حال یوسف استاد سید محمد جواد شبری 15 اردیبهشت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد اجماع منقول هست. اجماع منقول رو به عنوان یکی از مصادیق خبر واحد حجت قرار داده. خب بحث این است که آیا ادله حجت خبر واحد اجماع منقول رو شامل میشه یا نمیشه؟ به عنوان مقدمه بحث، بحثی رو در مورد اجماع محصل در کلمات آقایون مطرح کردن. خب تو رسائل کفایه و سایر کتب این بحث هست. فرمای صدر هم مفصل در مورد اجماع محصل بحث کردن. البته مدل بحثی که در رسائل و کفایه هست با مدل بحث های صدر متفاوته و از دو زاویه به این بحث نگاه کرده. آقای مرحوم شیخ در واقع از این زاویه مطرح کردن که اون بنده خدایی که مدعی اجماع هست، این ادعاش بر چه پایه‌ای هست؟ مستند دعوای مدعی اجماع رو ذکر کردن. گفتن میتونه بر مبنای دخول، اجماع دخولی باشه، اجماع لطفی باشه، اجماع حدسی باشه و سایر چیزها که مرحوم آخوند چیزهای دیگر رو هم آورده، اجماع تشرفی و اینها رو هم ذهیمه کرده. اما این بحث مرحوم آقای صدر اینجوری بحث نکرده. بحثش اینه که اگه ما خودمون بخوایم اجماع رو تحصیل کنیم، این اقوال علما چجوری میتوانند برای ما قول معصوم رو کشف کنند؟ ملازمه بین اقوال علما و قول معصوم علیه السلام از چه بابیه؟ کار نداره که اون سلام نداره، اون مدعیان اصلا به عنوان مقدمه بحث اجماع منقول این بحث رو طرح نمی کنن، طرح کردن یه بحث مستقل. حالا آیون دیگه به عنوان مقدمه بحث اجماع منقول این رو بحث می کنن. طبیعتا مدل بحث تفاوت پیدا می کنه وقتی دو نگاه باشه. مثلا بحثی که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند کردن در واقع از این زاویه است که آیا با توجه به مستندات مدعیان اجماع مفاد اجماع چی اصلا؟ فرض کن شیخ طوسی دعوای اجماع میکنه، چی میخواد بگه؟ ادعاش چیه؟ فهم ادعای اجماع یک، و از اون طرف آیا این ادعای اجماع حجیت داره یا نداره؟ ببینید یک بحث این هست که نه گوش کنید، یه بحث این هست که آیا مرحوم شیخ طوسی میگه که علما مثلا چیز کردن اجماع دارن برای یک مسئله ای، نه مرادشون چیه؟ مثلا اگر مراد اجماع دخولی باشه، اجماع دخولی یعنی یک گروهی که امام معصوم هم جز اونها هست این مطلب را آوردن، دیگه اجماع کل توش در نمیاد. اجماع جماعت یعلم و کون اهدهم الامام علیه السلام، این مقدار بیشتر در نمیاد. اما اگر شما گفتید اجماع لطفی، اجماع لطفی معنیش اینه که علمای عصر واحد همه مطلبی رو دارن، اولا باید همه باشن، ثانیاً لازم نیست در تمام عصر باشه، عصر واحد کافیه. اما اگر گفتیم اجماع مثلا از باب حدسه، اینها چون مثلا اصل واحد ملازمه نداره با قول معصوم علیه السلام، باید جمعی اثار باید بگیم امثال اینها. و البته لازم نیست مخالف نداشته باشه، ممکنه مخالف داشته باشه، ولی باید مخالفش انقدر نادر باشه که مانع از این حدس نشه. ببینید اصلا مفاد اون چیزی که اینا ادعا میکنن بر اساس اون مبنایی که در باب اجماع دارن متفاوت میشه این. و بعد حالا بحث بعدی اینه که این ادعاها رو حالا فهمیدیم، آیا ادله حجیت خبر واحد اجماع مستند به یکی از این دعواها رو معتبر میکنه یا معتبر نمیکنه؟ مثلا ما ممکنه بگیم قاعده لطف قبول نیست، چون قاعده لطف قبول نیست پس اجماع مستند به قاعده لطف هم حجت نیست. این اینجوری. یا مثلا ما میگیم اجماعی حجت، یعنی خبر واحدی حجت هست که بر اساس حس باشد، پس اجماعی که بر مبنای حس هست چون حسی نیست اون مخبرون انهش، بنابراین ادله حجیت خبر واحد رو نمیگیره. یعنی اینا اصلا چیزش متفاوت میشه، یعنی نگاه ما این دو زاویه دید با هم دیگه، این دوتا اصلا مهمه. ما میخواییم ببینیم که آیا مدعی اجماع ادعای چه چیزی میکند، دعواش رو بفهمیم، ادعاش رو تشخیص بدیم. در ثانی حالا بعضی که ادعا رو تشخیص دادیم اون مقدمه است برای اینکه بفهمیم که این ادعایی که تشخیص دادیم آیا حجت هست یا حجت نیست. البته یک مرحله دیگه ای که تو کلمات آیون به صورت ضمنی هم مطرح شده اون اینه که گاهی اوقات ممکنه ما میگیم اجماع حجیت تعبدیه نداره ولی مقدمه برای حصول علمه. اگر مقدمه برای حصول علمه، اون بحث دوم که آیا حجیت تعبدیه نداره، اون بحث رو دیگه به اون نمیپردازیم. ولی اون بحث اول که اجماع چی هست، این مهمه، چون مفاد اجماع، ادعای مدعی اجماع چیست و او چه چیزی را ادعا میکند، این دخالت داره برای این که ما مقدمه قرار بدیم برای تحصیل علم، اون دخالت داره در این بحث. پس بنابراین ما در واقع تو کلمات آیون سه مرحله کلام دارن آیون. یه مرحله اینی که ادعای اجماع بر چیست، مدعای مدعی اجماع چیست. مطلب دوم با توجه به اینکه مدعای مدعی اجماع رو شناختیم، آیا حجیت تعبدیه دارد یا ندارد. مطلب سوم، اگر گفتیم که حجیت تعبدیه ندارد، آیا مقدمه برای تحصیل علم هست یا مقدمه تحصیل علم نیست. این روند بحثی که کلمات قوم مطرحه. ولی خب آقای سعد یه جور دیگه اصلا بحث میکنه. بحث ایشون اینه که کار نداریم به عنوان مقدمه و بحث اجماع معقول کار نداریم. بحث اینه که ذاتاً اگه ما خواستیم خودمون بریم کلمات آیون رو تحصیل اجماع کردیم، چجوری میشه از این تحصیل اجماع یقین برای ما حاصل بشه؟
کار
خودمونه. یعنی حالا عرض میکنم اینم با دو زاویه دید میتونیم این بحث رو مطرح کنیم. یکی این که در واقع روش حجیت رو میخواییم بیادیم. حالا اینم حالا عرض کنم خدمت شما، من و آقای سعد رو این جهت که بحث رو با این زاویه دید مطرح کرده، مباحثی که ایشون طرح کرده با مباحثی که قوم طرح کرده اون حضور بشه. مثلا آقای سعد اصلا از اجماع دخولی بحث نکرده ایشون، به دلیل اینکه ایشون خیلی ضعیف میدونسته که اصلا اجماع دخولی مطرح باشه. بنابراین این یه بچه قابل توجهی نداشته به عقیده ایشون، بنابراین اجماع دخولی اصلا مرد بحث نکرده، در حالی که تو کلمات آقایون یکی از وجوه مستند ادعای اجماع علم به دخول معصوم در میان قائلین به اون قول هست. یک از این جهت. از اون طرف ایشون یه چیزایی رو بحث کرد کلمات قوم اصلا نیست، مثلا تمسک به دلیل شرعی بر حجیت اجماع، لا یجتمع امتی علی الخطأ و امثال اینها رو، اینا رو ایشون اینجا مطرح کرده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خب به هر حال یک مستندی ممکنه اهل تسنن در این زمینه داشته باشن و امثال اینها، برای اینکه بگه که اجماع که اهل تسنن مدعی میکنن مستند صحیح نیست و امثال اینها. ولی قوم این بحث رو نکردن، چون مدعیان اجماع مراد کسای شیعه ها بودن، شیعه ها که به روایت اهل تسنن کاری ندارن. بنابراین ادعای شیخ طوسی، ادعای سید مرتضی، ادعای سید ابوالمکارم ابن زهره ابن ادریس، اینا هیچ وقت مستند به حدیث نبوی لا یجتمع امتی علی الخطا نیست. این نگاهی که به بحث داره باعث شده که نحوه بحثی که توسط مرحوم شهید صدر انجام بشه با نحوه بحثی که قوم مطرح کنن متفاوت بشه. البته خب یک قسمت های مشترکی هم تو هر دو هست، من بحث لطف، بحث نحوه حدس، امثال اینها تو کلمات هر دو قوم وجود داره که نسبت او بحث کردن. حالا من ابتدای مقداری در مورد، نمیخوام وارد تفصیل این بحث ها بشم، یه به اصطلاح مروری به کلمات آقایون میکنیم و بیشتر رو بحث حدس که محور اصلی این بحث هست، هم حدسی که تو کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بهش پرداخته شده یه مقدار توقف میکنیم، هم کلامی که مرحوم آقای صدر اینجا محور رو عمدتاً حدس قرار داده اونجا بحث رو رو این دنبال میکنیم. ببینید یکی از بحثایی که مستنداتی که از قدیم به عنوان مستند اجماع قرار داده شده بحث اجماع دخولیه. این اجماع دخولی خب کلمات خیلی ها از قدیم هم مطرح بوده و مطرح، ولی اصلا این چی میخوان آقایون بگن؟ یه چیز، یه کلامی که یه مقدار محصل داشته باشه، یه چیزی که مثلا افراد رفته همه اقوال علما رو بررسی کرده بدون اینکه از اشخاصش رو میشناسه، به صورت ناشناس میدونسته امام علیه السلام یکی از اینا هست، ولی نمیدونسته کدوم. این اصلا خارجیت داره؟ این حرف خارجیت داره؟ اصلا قابل تفوه هست این حرف؟ که من فکر میکنم اجماع دخولی این نیست که آقایون گاهی ها تصویر میکنن یه چیز خیالی دور از واقعیه. به دو بیان اجماع دخولی رو میشه تقریب کرد. یه بیان اینه که اجماع دخولی بر مبنای حدس بوده، یعنی آقایون بحثشون این هست که از قول فقهای دیگه حدس دادن که قول معصوم هم همین هست، پس ادعا کردند اجماع همه علما رو به ما فیهم قول المعصوم علیه السلام، و بنابراین بازگشت میکنه به همون اجماع. چی؟
بازگشت
میکنه به اجماع حدسی. نه من نمیخوام بگم اصلا اونایی هم که اجماع دخولی مطرح کردن اینجور نبوده که بگن ما حدسی قبول نداریم، دخولی ها قبول داریم، امثال اینا. اینا رو کنار هم قرار دادن تو کلمات بعدی هاست. اجماع دخولی، حالا عرض میکنم به نظر برسه اجماع دخولی اصلا اونایی هم که مدعی هستن یک چیز مستقل بهش قائل نباید بشن، ولی اون تصویری که برای اجماع دخولی مطرح میشه اصلا تصویری است که با واقعیت خارجی تطبیق نمیکنه. قطعا یه همچین
این چند تا حاله بیمیرم
که چیه وقتی حدس زدن از قول علما که قول معصوم هم طبق او هست، بنابراین ادعا کردن اجماع همه امت به ما فیهم المعصوم علیه السلام، یعنی منشأ این ادعا نه به لطف، نه به لطف، نه نه هیچ ربطی لطف نداره، از باب حدس، از باب حدس که در واقع چون حدس میزنن که قول قول طبعی معصوم نمیتواند غیر از قول معصوم باشه، میگه اینا اگر میگه اگر
معصوم مسئولیت میگفتیم فلوس
نه به لطف رفتی نداره.
آخ به چه فایده میگه که اگر معصوم خلاف این
نه بحث این هست، میگن که اینا خودشون که حرف در نمیارن، این پیداس از امام تعامل کردن
جایی
به مدرکی مثلا. حالا به چیزاش کار نداشته باشید، به اون ریزکاری های بس کار نداشته باشید، حالا اون ریزکاری هاش رو بزن. این در واقع اینایی که مدعی هستند نحوه کشف قول امام علیه السلام از باب این نیست که قول امام رو به نحو متعین، یعنی رفتن از امام سوال کردن ولی امامو نشناختن، نه، از اقوال دیگر ملازم دیدن با قول امام علیه السلام، یا این جهت، یا این جهت که اینا میگن که اگر معصوم علیه السلام قولی، اصلا کلن فرض کنید تو مسئله یه قول بیشتر نقل نشده یا دو قول بیشتر نقل نشده، بحث اینه که اگر قول سومی در اینجا وجود داشت نقل میشد، لوکان لبان، بر طبق قاعده این که لوکان لبان امثال اینها، طبق این قاعده گفتن که پیداست که معصوم هم غیر از این اقوال قول دیگه ای نداشته و الا قول معصوم نقل میشد، یه روایتی در این زمینه به ما میرسید و امثال اینها. من فکر میکنم این هم به یه معنا بازگشت به تقریره، یعنی در واقع بحث این هست که در زمان معصوم علیه السلام فقط این یه قول یا دو قول بوده است، چون اگر قول دیگری بود، معصوم هم قول دیگری داشت بیان میکرد، سکوت معصوم از بیان قول نشانگر این هست که معصوم هم قولش همون هست، و اگر قول معصوم هم ابراز میشد اون هم به ما میرسید. دو تا مقدمه هست، یه بحث این هست که اولا معصوم علیه السلام، یعنی حالا بفرمایید جامع بین تقریر و قول معصوم، یا معصوم سکوت کرده است بنابراین از باب تقریر حجت بوده، یا معصوم اگر روایتی برخلاف ذکر میکرد این روایت به ما میرسید. از این راه
این دو تعبیر از باب اینی که استقبال مستقر فقط
میرید اصلا معقول نیست آخه،
شاهدی ندارید در این که اونا منظورشون بوده،
نه اونا نه اینا حتما اینجور نیست،
نه حتما اینجور نیست، ولی حالا اینجوری هم هست
چی؟ نه میخوام بگم باید یه چیزی شبیه اینا باید باشه، یعنی یه چیزی من مرادم اینه که نه میخوام بگم چیز نکردم، باید بید یه همچی احتمالاتی بازگرده، و الا اون وجهی که برای اجماع دخولی آقایون تقریب میکنن که ممکنه رفتن تحقیق کردن و یک این رو بررسی کردن هم سالی اینا که
میدونن
یکی اینا امام بوده و نمیدونن
اینا
اصلا اینا یعنی چی؟ اصلا یه من عرض این مطلب این هست که اونهای هم که فرض شیخ توسیق معقلی میگه اجماع مدارش بر دخول قول معصوم علیه السلام است، فلو خلل مئه من قول المعصوم لم یکن حجتون، اگر اسنان باشن که یکشون قول معصوم باشه اون حجت هست همسال اینا. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که ایشون میگه که ما یه موقع بریم ببینیم دو نفر یه بحث خیالی میخواد بکنه، اینه که نیست، بحث این هست که ایشون میخواد بگه که نکته‌ای که وجود داره، نکته این هست که قول معصوم باید در میان اقوالیه که مدعی اجماع ادعا میکنه باشه، ولی این قول معصوم رو از کجا احراز کرده؟ آیا از باب ملازمه‌ای که قول سایر علما با قول معصوم داشته احراز کرده، یا از باب اینی که اگر معصوم قولش غیر از این بود به ما میرسید، یا سکوت
ارتباط که علما بعضیشون داشته با
معصوم،
اینا
اونا منظور نه، این اصلا این حرفا که اصلا مطرح نیست، اصلا تو این کلمات مطرح نیست، و نمیدونم یک ارتباط ویژه‌ای نه، اینه که مدعی اجماع هستن و اون کسایی که چیز هستن، اینا هیچ کدومشون از وکلای نهایی مقدسه که نیستن، فقهای هستن که هیچ کدومشون نه دعوای وکالت کردن نه کسی در مورد اونا یه همچه ادعا و امثال این حرفا رو مطرح میکنه. اینه که من تصورم این است که اجماع دو خودی اصلاً یک اجماعی در عرض سایر اجماعها نیست. این نحوه تحلیل ادعای اجماعه، این که حالا چه چیزی منشأ شده است که اینها به قول امام علیه السلام رسیدن چی بوده، اون یه نکته دیگه است. اجماع دخولی رو اصلا به عنوان یه چیزی در عرض سایل اقوال ذکر کردن به نظر میرسه که صحیح نیست و نباید. من از این جهت چیز میکنم که بعضی از اینا واقعا برای طلبه ها ایجاد شبهه میکنه که این حرفا چیه، مثل که تو برج آج نشستن یه حرفای میزنن که تو هیچ جایی چیز نیست. واقعیتش اینه که نباید اجماع دخولی رو یک تفسیر براش بشه که همه میدونن که این تفسیر واقعیت خارجی نداره و امثال اینا. یکی من عرضم این هست که اجماع دخولی رو باید از یکی از مستندات خارج کرد. مستندات چیزای دیگه است، اجماع دخولی هم به همون چیزای دیگه برمیگرده. حالا ممکنه حتی اجماع دخولی بر مبنای لطف باشه، حتی اجماع دخولی قول معصوم علیه السلام. بحث سر اینه، اون مدعی اجماع کلمه‌ای که ادعا میکند کاشف از قول معصوم رو حکایت میکند یا چیز رو ادعا میکند که قول معصوم ضمنش هست، یعنی دلالت دعوای اجماع بر قول معصوم از دلالت تضمنی یا التزامیه. فرق اینا اینه، اینا در واقع میخوان بگن که اینا مدعیان اجماع در واقع ادعای قول معصوم رو هم به نحو تضمنیه دارن. حالا چی شده که به این رسیدن که قول معصوم هم همین هست؟ او ممکنه بر مبنای تقریر باشه، ممکنه بر مبنای حالا لطف رو، چون معمولا اینا خود اونا کنار هم با هم دیگه ذکر نکردن چیزی، ولی اونم بازم احتمال داره. یعنی در واقع اجماع دخولی یک اجماعی در عرض سایر مناشه نیست.
اشاره به
دخولی
اجماع داره، اشاره به اجماعی به خاطر
دخول معصوم هست. اما حالا چطور شده شما دخول معصوم رو کشف کردید؟ آیا به خاطر این است که رفتید به صورت مجبور النسب گیر آوردید؟ چرا اینا نیست این. و خب این یه مطلب. البته احیانا یه تصویر ذهنی خاصی تو این اجماعات وجود ایجاد شده که اون تصویرات به هر حال منشأ بعضی از این حرفام شده که حالا نمیخوام وارد بیشتر از این وارد تفصیل این بحث بشم. این نکته. نکته دوم در مورد اجماع لطفی هست. در بحث لطف یک سه مرحله در واقع بحث هست. خب بحث زیادی در مورد این شده، هم در کلام هم در اصول لازم همین بحث. من سه مرحله رو اشاره فهرستوار فقط میکنم. یکی این که اصلا قاعده لطف چیست و مفادش چیه و حجیتش چیه و دلیلش چیه، که بحث هایست که کلام بحث میکنن لطف مقرب داریم، لطف محصل داریم، نمیدونم و استدلالاتی که برای مطلب شده که اون جایگاهش تو علم کلام هست که باید در موردش بحث بشه، که در بحث دلیل عقلی و نبوت و امامت این قاعده لطف مطرح میشه که اونجا لزوم وجود معصوم در هر عصری رو هم به عنوان این قاعده عقلیه از اجماع از قاعده لطف استخراج میشه کرد و دیگه در اونجا باید بحث بشه. من حالا نمیخوام بحث عقلیش رو بکنم، ولی میخوام عرض بکنم شاید برای قاعده لطف منهای بحث عقلی از بعض روایات ممکنه شخصی استشهاد به قرار بده، نه به جهتی که مثلا بر خدا لازمه که یک ما میخواییم تکلیفهای الهی رو بیان کنیم، نه، از مثلا روایات و امثال اینها استفاده میشه، از قرآن استفاده میشه که خدا دعوش این نیست که افراد ما کنن لیر لقومن بعدر، مگر اینکه به اونها باید هدایت رو برشون برسونه، دعوش هدایت رو برای انسان ها. لازم نیست قاعده لطف رو ما الزام قاعده لطف رو الزاماً به عنوان قاعده عقلی مطرح کنیم. ممکن قاعده لطف به عنوان قاعده نقلی مطرح بشه و از روایات و آیات و امثال اینها برای این استدلال بکنیم که حالا بحث
تفسیرش معنی ثابت باشه.
ممکنه هم بحثی داریم دیگه. نه میخوام بگم حتما چون بحث قاعده لطف رو به عنوان قاعده عقلی تو اینجا هم شیخ داره هم دیگران. من میخوام بگم قاعده لطف الزاماً یک قاعده عقلیه نیست. قاعده لطف میتواند یک قاعده نقلیه باشه و از روایات و آیات روایات در مورد او بحث مطرح بشه. حالا تفسیر کلام در حالا قبول هست یا نیست اونا بحثاش همش تو کلام. من نمیخوام عرض کردم، من فقط اینجا فهرستوار میخوام بحثا رو ترک کنم. بحث من اینه که اگر قاعده لطف هم کسی قبول داشته باشه الزاماً لازم نیست به عنوان یک قاعده عقلی قبول داشته باشه. ممکنه کسی قاعده لطف رو اونها قاعده عقلی قبول نداشته باشه ولی به عنوان یک قاعده نقلیه بپذیرتش، و اون اینه که رسم خدا چنین است نه وظیفه خدا چنینه. دعوا عملی خدا این هست که اینجوری رفتار کنه. بنابراین فرض کنید که توی از آیات قرآن و امثال اینها این استفاده بشه که خدای لطف رو انجام میده. آخه آیون تو قاعده لطف میگن قاعده لطف تعیین وظایف الهی است، ولی اینا از باب تعدب و ادب نمیخوام بگن چی و خدا واجبه، میخوام بگن که لطف الهی. نه من عرضم این هست نه واجب ممکنه بگیم نیست ولی خدا لطف میکنه، یعنی که واجب هست، یعنی تقریر قاعده لطف حتما لازم نیست به تقریر عقلی و تعیین وظیفه برای خدا باشه و امثال اینها. کما اینکه شبیه این هم در بحث این که ثواب آیا استحقاق یا تفضله مطرح هست. قول صحیح در همون جا این هست که انسان ها و خدا استحقاق و ثواب ندارن. ثواب تفضلی هست که انسان ها خدا برای انسان ها میکنه، فقط نکته ای وجود داره. اون اینه که چون وعده داده حتما استحقاق به این معنا خلف وعده نمیکنه. چون خلف وعده نمیکنه بنابراین عملا ما میدانیم که این وعده به واقعیت میپیونده. شبیه این هم در بحث قاعده لطف میتونه باشه. قاعده لطف نه از باب اینکه وظیفه الهیه، از باب اینکه خدا وعده به ما داده که من این لطف رو از شما دریغ نمی کنم، و چون وعده داده این وعده برای انسان ها باعث میشه که یقین کنن که مطلب چنینه. بنابراین این حالا یه مرحله که تفصیل کلام در به علم کلام. خب یه مرحله، مرحله بعد در بحث قاعده لطف اینه که بر فرض قاعده لطف رو بپذیریم آیا تطبیقش بر بحث اجماع درسته؟ چون قاعده لطف این میگن که اون چیزی که انسانها رو به واقعیت میرسونه و به هدایت میرسونه خدا، حالا یا وظیفش این هست یا دعوش این هست که خدا اونها رو انجام بده، البته در حدی که به اجبار و الجاء مکلفین نینجامه امثال اینا، ولی خداوند باید مکلفین رو نزدیک کنه. خب آیا از این قاعده میشه در بحث اجماع استفاده کرده استفاده نکرد؟ خب یکی از اشکالات مهمی که تو کلمات آقایون بهش اشاره شده این هست که میگن شما اگر قاعده لطف صحیح باشه باید تک تک مکلفین رو شارع هوشیار کنه و آگاه کنه. شما میگید که اگر تمام انسان ها به خطا باشن خدا به وظیفش عمل نکرده، ولی اگر 99% انسان ها به خطا باشن 1%شون به خطا نباشه، نه دیگه خدا به وظیفش عمل کرده. چون اگر 2 تا قول وجود داشته باشه اون قول اون 1% باشه، میگید نه اجماعی نباید باشه. در حالی که چه فرقی هست اگر قاعده لطف صحیح باشه و تطبیقش صحیح باشه باید تک تک مکلفین رو اونجا به اصطلاح خطا نیفتن، در حالی که ما قطعا میدونیم چنین نیست. این معناش اینه که اگر قاعده لطف هم باشه، قاعده لطف یعنی خدا باید یک چیزهایی رو در اختیار مکلفین بگذاره، بیاناتی رو چیز کنه که مکلفین اگر بخوان از اون بیانات استفاده کنن به خطا نیفتن. به خطا نیفتن. بنابراین ممکنه همه انسان ها در واقع همه علما مثلا به خطا افتاده باشن، ولی به اصطلاح خدا وظیفه‌شو انجام داده باشه.
حالا خب ممکنه مثلا این چیزی که خب کل جامعه به خطا بره، این خیلی منصبه بالاتری داره تا مثلا حالا کل یا مثلا شما بگویید که نزدیک به کل.
نه منصبه بالاتر، نه قاعده، نه قاعده
لطف،
نه قاعده لطف
بیشتری داره.
نه بحث بیشتری کمتر نیست. اگر صحیح باشه باید دیده همش بشه.
چرا؟
چون ببینید اجتماع کل بر خطا مقصدی بیش از اجتماع تک تک که نداره. کل بودن یا اکثریت بودن یه عنوان انتزاعیه. اشکال سر این است که این آقا به خطا افتاده، این آقا به خطا افتاده، این آقا به خطا افتاده. شما میگید خطا افتاده، این اشکال نداره.
نه
بنابراین نه فرض دارم این اشکالی که مقصده بود تک تکه. نه فرض اینه که برای مقصده است. ببینید بحث نه ببینید بحث اینه که شما اگر قاعده قاعده عقلی است تک تک به خطا افتاده میگید اشکال نداره. ولی همه که به خطا افتادن اشکال پیدا میکنه. این چیه؟ اگر لطف به هست باید این تک تک هم به خطا نیفتاد. اون مشکلی که شما حل میکنید اون اینه که این تک تک خطاش به خاطر که این آقا کنه نرفته یاد بگیره، نرفته یاد بگیره. بنابراین خب این در مورد مجموعه هم این مطلب هم. بله اگر لطف رو با یه حدسی کنارش زعیم میکنید بگید که این که همه انسان ها در خطا به اصطلاح خطا بکنن یا اکثریت خطا بکنن پیداست که اون قانون در حدی نبوده که روشن باشه. این پیداست که اون قانون اینجور چیزا رو زمینه کنید. بعد یه سری چیزای دیگه زمینه کنید. خود قانون لطف به تنهایی، قاعده لطف به تنهایی کافی نیست. گاهی اوقات یه سری زمائمی، حسیاتی، امثالی ها زنی میکنید تا اون نتایج رو بگیرید. خب حالا اون گرف پس بنابراین این یه مرحله بحث که اصلا خود قاعده لطف به تنهایی بدون ضمن ضمیمه صلاحیت توجیه اعتبار اجماع نمیاره. بله ممکنه به ضمن بعضی از مقدمات یه چیزها رو ایجاد کنه. این هم دو مرحله. مرحله سوم حالا از این مرحله گذشتیم. آیا در عصر غیبت هم اونا قبل در عصر حضور در عصر غیبت هم قاعده لطف اقتضا میکنه که امت بر خطا نیفتد؟ پاسخ مطلب این هست که چه دعوه الهی این باشه که واقعیت ها رو بیان کنه، چه وظیفه خدا این باشه که واقعیت ها رو بیان کنه. بیان واقعیت به توسط امام معصوم هست، بیان خداوند مستقیم که با انسان ها ارتباط برقرار نمی کنه. راه رسیدن مردم به هدایت و احکام الله امام معصوم هست و همون مصالحی که اقتضا کرده که امام معصوم غایب بشود منشأ شده است که کل ما یفوت و من الناس به جهت غیبت امام به خاطر همون کوتاهی هایی است که از حضور امام علیه السلام ایجاد شده. یعنی در واقع این که مردم در جهالت قرار گرفتن در عصر غیبت این همون مشکلی هست که چطور میشه امام معصوم علیه السلام با وجودی که ضرورت حضور امام معصوم وجود داره غایب شده. یعنی اون مشکلی که تو بحث اصل غیبت یه مشکلی وجود داره که شما وقتی میخواید بگید امام معصوم باید در میان مردم باشه از طرف دیگه این امام غایب هست دوتا با هم یه جور جمع میشه. خب جواب بدم که اصل وجود امام علیه السلام خودش یک لطفیست و حضورش لطف دیگریست و این حضور به دلیل عدم لیاقت مردم، عدم صلاحیت مردم و مشکلاتی که مردم ایجاد کردن برای امام معصوم از بین رفته، اصلش باقی است و امثال اینا. یعنی همه اون مساله، اون نکاتی که منشأ شده از غیبت امام رو توجیه می کند، این منشأ این هست که نادان ماندن مردم به جهت غیبت امام رو هم توجیه کنه. این که ما بگیم که امام علیه السلام وظیفش اینه که به یه نحوی مثلا یا وظیفش رو دعوش عرض کردم، عمدتا هم در بحث چیز قاعده لطف حتما هم به شکل وظیفه لازم نیست ما تعبیر کنیم. این که دعوه خداوند این هست که از طریق نظام امامت مردم رو از گمراهی بیرون میاره به روش عادی مراده، یعنی امام به ما و امام به صورت شناخته شده، نه اینکه امام علیه السلام یه ورقه مثلا تو خیابون بندازه که افراد نگاه کنن با این ورقه. اینم شبیه همون اجماع دخولی هست که تو تخیلات و امثال اینها باید دنبالش گشت. اون روشی که خداوند برای هدایت مردم هست از طریق امام معصوم شناخته شده دنبال میکنه، حالا چه وظیفش رو بگیم چه دعو عملیش رو بگیم، از طریق این هست. وقتی به هر جهتی خداوند امام معصوم رو غایب کرده، هر اون چیزی که توجیه کننده غیبت امام هست، توجیهگر به اصطلاح از دست رفتن مصالحی که در اثر غیبت امام و نادانی های مردم در اثر غیبت امام هست، ما بیشتر از این چیزی نمیتونیم اثبات کنیم. پس قاعده لطف عرض کردم، اولا اصل بحث کبرویش باید سر جای خودی درست بحث شه، قاعده عقلیست نقلیست وجهش چیه. دومی که آیا در عصر حضور توجیهگر حجیت اجماع هست یا نیست. در مرحله سوم در اصل غیبت آیا توجیهگر، که در تمام این مراحل بحث هست و این فهرستی از مباحث قاعده لطف. عمده بحث حدس هست. در بحث حدس هم حالا وقت گذشته من یه محور رو اینجا شروع بحث میکنم، این محور رو توجه بفرمایید. تو کلام آقای عایری به خصوص ببینید حدس رو که دنبال میکنم. ما در بحث حدس یه بحث نحوه تقریباتی که چطور میشه که اجماع حدس رو ایجاد کنه، یه بحث اینه و مقایسه. مرحوم شهید صدر میگن حدس بر مبنای حساب احتمالات، شبیه اطمینان یا یقینی که در تواتر ایجاد میشه، اینا همه بر اساس حساب احتمالاته، نه بر بحث ملازمه عقلیه یا عادیه یا اتفاقی امثالی اینا. بعد یه بحثایی در مورد این که ملازمه عادی و اتفاقیه با اینا بحث، من دیگه وارد اون بحثا نمیشم، خیلی به نظرم وارد اون بحثا شدن مهم نیست که اسمشو بذاریم این ملازمه از باب حساب احتمالات یا از باب ملازمه. به نظرم خیلی این یه مقداری بحث لفاظیه این بحثا. عمده بحث نکته اصلی بحث هست که آقای سعد بهش پرداخته، اون اینه که بر اساس حساب احتمالات از اقوال علما اطمینان به قول معصوم حاصل میشه، همچنان که بر اساس حساب احتمالات از کثرت رواياتی که به نحو متواتر هست قول معصوم حاصل میشه. آقای صدر اینجا یه بحثی مطرح میکنن، تفاوت بین تواتر و اجماع در ایجاد یقین. ایشون میگن تواتر خیلی زود برای انسان یقین حاصل میشه ولی اجماع دیر حاصل میشه. توجیه وجوه این مطلب رو مطرح کردن، بحث خوب و جالبیه. یه کمی بین چیزی که آقای هاشمی دارن با اینی که آقای حائری دارن یه مقدار کمی تفاوت داره، ولی اصل آقای حائری در واقع 5 تا وجه برای تفاوت ذکر کردن، آقای هاشمی 4 تا وجه ذکر کردن، یه وجه چیز داره و امثال. خب نه یه مرحله بس،
یعنی احتمال خطاشون میاد پایین.
نه حالا حالا ببینین وجوه مختلفی که ذکر شده، ایشون میخوان بگن که حساب احتمالات در باب اجماع زودتر دیرتر جواب میده، در باب تواتر زودتر جواب میده. این نکتش چیه، نکاتش رو ایشون مطرح کردن ببینین. بحث بعدی، بحث دوم، این که این حساب احتمالات کاشف از چیه؟ آیا کاشف از اینه که ما مجمعین یک مدرکی دستشون بوده به دست ما نرسیده امثال اینها، یا به نحو دیگه اصلا تحلیل اجماع چیه؟ آقای حائری به خصوص این نکته رو آغازش بحث رو شروع میکنه، با اجماع مدرکی شروع میکنه، میگه در این که اگر مدرک اجماع وجود داشته باشه، حالا یا مدرک قطعی یا مدرک احتمالی، دیگه این بحث حدس میره پیکارش که نه بحثی نیست. ما میخواییم بگیم که جایی که مدرک موجود نیست، یعنی محط بحث رو حدس در اجماع غیر مدرکی مطرح کردن، اینجوری معدی کلام. حالا ما میخواییم ببینیم آیا واقعا اون مشکلی که در اجماع مدرکی هست، اگر اجماع مدرکی مشکل داشته باشه، آیا این مشکل به اجماع غیر مدرکی سرایت میکنه یا نمیکنه؟ اصلا این مبنای حدس که مطرح هست خودش یه مبنای درستی هست درست نیست؟ این رو ملاحظه بفرمایید، ما انشالله فردا در موردش صحبت میکنیم. و سلام الله علیه و سلم.